اتفاقی که در این دنیا داره میفته و برای فرد میفته حاصل انتخاب های اون فرده. ما بزرگترین داشته اون فرد که انتخاب باشه رو ازش گرفتیم، به دلیل اینکه یک شناسنامه نداره، به دلیل اینکه یک سند هویتی نداره. نگاه دومی که نگاه سومی که شاید در این پیوست ها باشه، پیوست های اقتصادیه. امروز در نظام حاکم بانکی کشور، افراد اگر یک سند هویتی مثل کارت ملی نداشته باشن اصلا نمیتونن حساب باز بکنن.
بله ندارن دیگه.
ما تعداد
تو همین تهران ما تعداد داریم که حساب ندارن.
حالا تهران اصلا جای خودش، من شاید از اطلاعم در مورد تهران خیلی خوب نباشه، ولی به واسطه یکی از دوستانم که در استان سیستان و بلوچستان داره کار مسئولیت اجتماعی انجام میده،
بله.
خیلی دقیق و شفاف، به دلیل حالا اینکه شبکه اجتماعی خودش رو فعال کرده تو این زمینه و داره دائم اخبار اونجا رو میگذره، دارم میبینم که ایشون تو هر سفری که داره مراجعه میکنه به استان سیستان و بلوچستان و شهرستان زابل، بیش از صدها نفر به ایشون مراجعه میکنن که میگن حالا این بسته ارزاقی که به ما دادی خیلی خوب،
ولی شناسنامه میخوام.
من اصلا مسئله اصلی شناسنامه است.
بله.
بالاخره من ایرانی ام، بالاخره من تابعیت اینجا دارم. ولو اینکه اتفاقات مختلفی در چارچوب مسائل خانواده براش اتفاق افتاده، پدر ایرانی نبوده، اومده اینجا، ازدواجی اتفاق افتاده و بعد از ماها از ایران رفته. و شاید این اتفاق نبود این سندهای هویتی باعث میشه که نظام بانکی کشورم یه مداخله هایی رو داشته باشه که اصلا.
آقای دکتر اجازه می‌فرمایید مهمان تلفنی داریم، ایشون هم صحبت بکنیم، بعد خدمت شما هستیم. مهمان عزیزی داریم جناب دکتر عبدالناصر درخشان، نماینده محترم مردم ایران شهر در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگانتون.
متشکرم. آقای دکتر، ما توی این نیم ساعت اول برنامه بحث‌های مختلفی مطرح شد، از دوستان وزارت خارجه در مورد تابعیت و اقامت و امور پناهندگان و مهاجرت صحبت کردن، از دوستان ثبت احوال، معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال، بحث آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و اینا رو مطرح کردن. گلایه‌هایی هست ما توی پیامک‌های شنوندگان عزیز هم داریم در مورد طولانی بودن بوروکراسی اداری و بلا تکلیفی بخشی از هموطنانمون. بالاخره بعضی از اینا ایرانی هستن، بعضی از اینا فرزندان مادر ایرانی پدر خارجی هستن، یا فرزندان پدر ایرانی مادر خارجی هستن، و بعضی از اینا ممکنه که تبعه خارجی باشن، سالهای سال تو ایران بودن، نه خودشون تونستن شناسنامه بگیرن و نه فرزندانشون که متولد ایران هستن بگیرن. خب در استودیو هم ما خدمت آقای دکتر محمد مصدقی هستیم، مدیر کل اسبق فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات استراتژیک، و جناب دکتر پوریا هادیپور کارشناس مسائل اجتماعی. بحثی که مطرحه الان اینه که چرا علی رغم اینکه قوانین وجود داره، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها وجود داره، به سطح استان و شهرستان که میرسه ظاهرا توسط خود مقامات استانی مقاومت‌هایی داره انجام میشه و این بخشنامه و آیین‌نامه‌ای که برای تسهیل این مسیر وجود داره و تصویب شده و ابلاغ شده در شهرستان‌ها نادیده گرفته میشه تقریبا این آیین‌نامه‌ها و بخشنامه. انگار مثلا تصور میکنم کسی که تو شهرستان نشسته بیشتر از هیئت وزیران میفهمه، بیشتر از کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اجتماعی مجلس میفهمه. توقع مردم به نظرم از پیامک‌ها اینجوری میاد. ما نظرسنجی هم که گذاشتیم گفتیم عملکرد دستگاه رو چطور می‌بینید؟ اکثراً بالاخره بین ضعیف و متوسط دارن اعلام می‌کنن. به نظر میرسه که مجلس محترم یه مقداری باید اون بعد نظارتیش رو جدی‌تر پیگیری کنه. قانون رو تصویب کرده، آیین‌نامه‌اش ابلاغ شده، رفته به سمت شهرستان‌ها و استان‌ها برای پیگیری و اجرا، ولی ظاهراً یه نظارت جدی‌تری می‌خواد برای به نتیجه رسیدن. در خدمت مای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت مهمانان عزیز شما هم دارم، خسته نباشید میگم. بله الان ما تو بعد قوانین موضوعات خوبی مطرح شده که متاسفانه من همونطوری که شما خودتون فرمودید در شهرستان‌ها و استان ما نمی‌دونم، شاید تکلیفی باشه، شاید یا عدم اطلاع درست مسئولین شهرستانی بر این موضوعات باشه، یعنی هنوز اون اشرافیت رو روی موضوعات ندارن. خیلی از موضوعات در حال اجرا هست. بنده به عنوان یک نماینده‌ای که در حوزه انتخابی خودم هزاران نفر فاقدین شناسنامه دارم.
آمار دارین آقای دکتر در حوزه انتخابی خودتون چند نفر؟
من میگم شما در حوزه انتخابی بنده بیشترین فاقدین شناسنامه در کل کشور یا در استان رو بنده دارم.
در حوزه انتخابی شماست.
بله. در بله. شهرستان راد، شهرستان سرباز، شهرستان بین، نیکشهر، شهرستان لاشار، خود ایران شهر. ببین ما در جغرافیای اونجا به هر حال یه پهنه‌هایی داریم. مثلا میگم این شهرستان هم مرز با پاکستان.
بله.
این احساس میشه که مثلا اینا تابعیت پاکستانی داشته باشن، مثلا پاکستانی باشن. خب ایران شما میگید پاکستانی ان یا پاکستانی بودن اینا ثابت بشه. اگه پاکستانی نیستن ایرانی بودن اینا باید اثبات بشه.
بله.
یکی از کارشناسان و میمانان شما حرف قشنگی زد در مورد دادن هویت این که باید زندگی بکنن. من الان یه مثال میزنم برای شما، بحث بیمارستان و بحث بانک و حساب بانکی جای خود داره. من میگم یه خانواده‌ای که به هر حال شناسنامه نداره، اینا فرزند دارن، اگر چنانچه به اینا شناسنامه هم نمیدند، حداقل برای اینا حقی قائل بشن که اینا بی سواد بار نیان، حق تحصیل رو از اینا نگیرن.
بله.
من هم ببین به فرض الان اثبات نشده ایرانی بودن اینا، ایرانی بودن اینا یک سال آینده دو سال آینده اثبات بشه، وقتی که اثبات شد ما دیگه همه پلهای پشت سر رو خراب نکرده باشیم. این کودک وقتی که تبدیل به نوجوان میشه، دیگه جوان میشه، دیگه هیچی از دنیای پیرامونی خودش متعلق نیست، بی سواده. این حق اساسی هر ایرانیه. الان شورای در واقع دیوان عدالت اداری هم حکم داده، نمیدونم ثبت حوالی هر دو میزنه، مجلس قانون مصوب کرده. با این کسایی که مشخصا تابعیتشون مشخصه که ایرانیه، و البته ایراداتی هم وجود داره، ایراداتی هم هست. من میبینم که این سردرگمی هم در بین مسئولین اجرایی شهرستان ها و استان به وجود میاد.
بله.
پیچیدگی های عجیب و غریب وجود داره. مثلا یه نفر میگه که من طرف 50-60 سالشه شناسنامه نداره. شما کجا زندگی کردید؟ در دل خاک این مملکت زندگی کردن، سالهای سال آب و اجداد اینجا بودن اما شناسنامه نگرفتن. برادر من، پدر من، شما چرا شناسنامه ندارید؟ میگه خب اون زمانی که میخواستن منطقه بلوچستان شناسنامه بدن، ما فکر کردیم اینا میخوان ما رو دست میکنن، برای ما مشکل درست بشه.
یه فرهنگ این شکلی در زمان رژیم پهلوی بوده.
بله بله. میگه مثلا ما میخواستن ما رو بگیرن ببرن یه جایی شناسایی ما رو کنن، ما تو کوه کمر و کوهستان میرفتیم جایی دور که دسترسی به هیچ کس نداشته باشیم.
بله.
الان که دنیای امروز تکنولوژی شده، اینا نیازمند به هر حال همچون که سایر شهروندان این کشور نیاز به همون احتیاجاتی دارن که از طریق این اسناد و مدارک اون احتیاجاتشون برآورده میشه، اون اسناد و مدارک رو متاسفانه ندارن. و این ادله هم که برادران و عزیزان ما میارن در حوزه اجرا، میگن مگه میشه یه نفر 50-60 ساله که زندگی کرده این کشور شناسنامه نداره، برای شناسنامه نگرفته؟ خب اینجاست این مشکل پیش میاد. ما میگیم که با کسایی که اونجا میخوان بررسی کنن این موضوعات رو، حداقل با ریشه اونجا رو داشته باشن. من که نماینده اونجا هستم، طرف که حرف میزنه من میفهمم،
متوجه میشین که این بومی هست یا غیر بومیه.
لحظه صحبت کردنش،
بله،
نشست و برخاستش مشخص که این آقا ایرانیه یا ایرانی نیست.
بله بله.
من فقط این خواهش از دوستان داشتم که شما تو این موضوعات از ظرفیت آدمهای کارشناس بومی مناطق استفاده بکنید.
علاوه بر این آقای دکتر، ما توی ادبیات دینیمون لغاتی داریم مثل امان، استعمان، اینها. میگه حتی اگه تبعی خارجی هم به شما پناه آورد، خواست در مورد اسلام تحقیق کنه، به شما پناه آورده در امنیت شما باشه، بالاخره در سایه امنیت شما زندگی بکنه، اونها هم اسلام ظاهرا خیلی تاکید به اینه که به این امان بدین، بهش بالاخره اقامت بدین، بهش تابعیت بدین در پناه خود. اسلام دین رحمانیته. نمیدونم، یه مقداری به نظر میرسه این مفاهیم رو خوب درک نکردیم ما، یه مقداری سختگیری. کسی که مثلا فرض کنید 40 سال پیش اومده، من از این برادران افغانستانی میشناسم دیگه، 40 سال پیش اومده ایران، بورسیه بوده، رفته دانشگاه تهران درس خونده، دامپزشک شده، نمیدونم پزشک شده، بالاخره این مراحل رو طی کرده، بچه‌هاش هم همه تو ایران به دنیا اومدن، ولی باز الان بعد از گذشت 43 سال از انقلاب، این بنده خدا هنوز هر سال باید بره تو صف وایسته، تمدید بکنه، نمیدونم رفت آمدش رو، یه مشکلات اینجوری داره. نمیدونم، بالاخره کسی هم که کار کرده، کلی هم بالاخره برای این نظام و برای انقلاب کار کرده، همراهی کرده با انقلاب، این سختگیری ها به نظر میرسه مجلس یه وظیفه ویژه داره که اینها رو با جدیت پیگیری کنه، با قاطعیت پیگیری کنه و به نتیجه برسونه. من توی یکی از جلسات توی شهرستان ها و خودم بودم، جلوی آیین‌نامه‌ای که دولت ارسال کرده برای شهرستان‌ها وایستادن. تصورشونه که اونا بیشتر میفهمن از هیئت وزیران کشور. یک کسی که حالا فرماندار اونجا بخش داره، نه نه این مشکلات امنیتی ایجاد میکنه. بابا اونجا وزیر اطلاعات نشسته بوده، اونجا رئیس سازمان اطلاعات سپاه نشسته بوده، اونجا نمیدونم فرمانده نیروی انتظامی کشور نشسته بوده، اونا نشسته بودن. بعد شما یه بخشدار تصورت اینه که مثلا بیشتر میفهمی و مقاومت میکنی در برابر آیین‌نامه دولت. ما توقعمون بالاخره از امثال جناب عالی و کسانی که درک کردین این مشکل رو لمس کردین اینه که بالاخره یه مقداری جدی‌تر وارد حوزه بشین و کمک کنین که انشالله مشکلات این دست از عزیزانمون حل بشه. من کلی پیامک دارم آقای دکتر که همه پیامک دادن گفتن آقا تو رو خدا موضوع خوبیه، رادیو گفته خیلی موضوع خوبی رو مطرح کرده و تمایل دارن که بالاخره یه مقداری جدی‌تر پیگیری. من اگه اجازه بفرمایید دوستان داخل استودیو اگر سوالی از جناب عالی دارن بپرسن، اگه نه با جناب عالی بعد خدافظی کنیم. بله سوالی دارید از آقای دکتر؟
بله آقای دکتر سلام عرض کردم حضور از تعالی.
آقای دکتر محمد مصدقی هستن، مدیر کل اسبق فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات استراتژیک.
ببینید آقای دکتر، من اصلا نماینده های شهر شما رو که پیگیری می‌کردم، آقای دکتر امینی هم پیگیری می‌کردم، از دیرباز دغدغه‌شون همین موضوع بوده.
بله
حالا ببینید یه نکته اول در نظر داشته باشیم، اینکه تمامی آدمایی که وارد ایران هست میشن یا حضور دارن باید یک آیدی یک شناسایی داشته باشن. این به نفع اقتصاد و سیاست و جامعه کشورمون هست،
کاری که در همه کشورهای توسعه یافته میکنن دیگه.
بله
طرف دانشجو بوده، ایرانی بوده، تو کویت زندگی کرده، رفته آمریکا، میگه من روز اولی که رفتم سریع کارم انجام شد، یه کارت هویتی به من دادن که من راحت بتونم بالاخره اقامتمو داشته باشم، چند سال اونجا درس خون، دکتراشو گرفت. این مشکلاتی که ما داریم به نظر میرسه خیلی راحت میشه الگوبرداری کرد این کشورهای توسعه یافته.
و ضمن اینکه میشه افراد رو ثبت نام کرد، شناسایی کرد. الان کاری که اتفاقا مرحله 17 امش انجام شد توسط اداره کل اطباء که همه اطباء برن اونجا ثبت نام کنند و انشالله که به نتیجه برسه. البته حالا من سوالم از شما بپرسم، ببینید آماری که نماینده قبل جناب آقای دکتر امینی دادن گفتن بیش از 100 هزار نفر تو منطقه شما فاقد شناسنامه هستند، این عدد رو شما تایید میکنید یا نه؟
ببینید من دقیقا نمیتونم آمار اینجوری بدم به شما. فاقدین شناسنامه اگر منظور ایرانیان فاقد شناسنامه باشه بازم نمیتونم اینو من
همه شنایی دکتر چت با
من الان مثال میزنم برای شما. تو حوزه انتخابی بنده که 800 هزار نفر جمعیت داره با یه گستره 60 هزار کیلومتر مربعی، تنها ایران شهر که مرکز حوزه انتخابی بنده است، من جمعیت ایران شهر هم 120 هزار نفر جمعیت کلن که 20 هزار نفر فقط تبعی افغانی داره که اینا فاقد شناسنامه.
120 هزار جمعیت شهرستانتونه، 20 هزار تبعی افغانی،
20 هزار تبعی افغانی داریم که تمام کارها خیلی از ناهنجاری های اجتماعی اونجا به وجود میاد، خیلی ناهنجاری ها شکل میگیره. این آدم هایی که هویت ندارن، به قول شما آیدی ندارن، اینا خب دسترسی به اینا هم خیلی سخت میشه و بسیاری از مشکلات و چالش های ما در حوزه شهرستان ایران شهر همین تبعای افغانی هستن که اونجا زندگی دارن میکنن.
در صورت که آقای دکتر اگه این هویت رو بهشون بدیم خیلی از مشکلات شاید حل بشه اتوماتیک.
حداقل ما در مرحله شناسایی میدونیم با چه کسانی مواجه هستیم.
بله.
در اون عرضه‌ای که شما فرمایش کردید آقای عزنیان.
بله.
الان مثلا میگم قانون اومده مجلس مصوب کرده که فرزندان حاصل از مادر ایرانی یا پدر خارجی باید اداره شناسنامه بشن. دولت مکلفه که اینو اجرا کنه. اما اینقدر گیرودار فرآیندهای بروکراسی و اداری شده که به درستی چیز درست اجرا نمیشه. و یه نکته دیگه رو من میخوام بگم به شما و کارشناسان شما اونجا هستم.
بله.
بعضن میان تو استان بلوچستان، استان بلوچستان، تو روستاهای دورافتاده یه جایی که مثلا میان که آقا شما پرمدتون تکمیل کنید، مدارک رو بیارید، همه این اسناد که اومد نیاز به دی ان ای دارید. دی ان ای ما نه تو ایران شهر داریم نه تو زاهدان، با طرف یا تهران. اینجوری بگم به شما، یعنی یک شهر
تو زاهدان هم ندارین؟
نه نه، یک شهروند روستایی بلوچستان میخواد بیاد تهران، این دقیقا مثل اینه که من و شما الان بخوایم بریم نیویورک.
بله.
بریم آمریکا.
سخته براشون دیگه.
بله. سخته براشون. خب اگه قرار ما یکی کمکی بکنیم، یه کاری برای مردم انجام بدیم، این فرایند رو باید هر جا تسهیل بدیم.
بله
بله.
متشکرم آقای دکتر.
در بلوچستان داریم. خیلی متشکرم.
متشکرم. اگه نکته پایانی دارید در خدمتتون هستیم آقای دکتر. توصیه‌ای صحبتی دارید برای مسئولین مدیران؟
من متشکرم و ممنونم از شما به خاطر برنامه‌تون که به خاطر این اطلاع رسانیتون. منم از مسئولین زیر 27 سال تقاضایی که دارم، اولا اینکه قانون مجلس رو حتما اجرا بنمایند و مجلس هم خیلی محکم پای این موضوع هست و قطعا برای نگران مردم و نگران صاحبیت و هویت مردمان کشور هست.
تشکر میکنم آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی ممنون. انشالله که شاهد تلاش های مضاعف شما برای حل مشکل این دسته از مردم باشیم. متشکرم، خیلی ممنون، با جناب علی خداحافظی میکنم. برمیگردیم استودیو و در خدمت اساتید عزیز هستیم. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر پوریا هادی پور در خدمتشون هستیم. خیلی تیتروار ما فرصتمون کمه.
راهکار ادامه همون موارد رو عرض بکنم.
یه مقداری به سمت راهکار و پیشنهاد دقایق پایانی هست.
آقای دکترم پیرامون حرفایی که زدم به نظرم جان قضیهشون این بود که آقا ما در منطقه‌ای هستیم که یه سری نیازهایی داریم که خودمون مطلعیم که این نیازها رو چگونه باید مرتفع بکنیم. پس به نظرم خیلی این قاعده خیلی لذت بخشی هم در اجرا نخواهد بود که یه نفر ولو وزیر از بالای چیزی رو تصویب کنه و به اون انتخابی خب بفرما اجرا کن. این دوستان به نظرم باید به هیئت وزرا به این نصیب برسه که آقا شما یه مسئله در اون منطقه دارید، راهکاراشو به من بگو، من مسبب کنم، خودت اجرا کن. یعنی ما تو آموزش هم همینو داریم، یعنی میگم پرابلم بیس لرنینگ، آموزش با رویکرد حل مسئله. اول مسئله تو در بیار، بعد من به تو آموزش بدم.
یه مقداری پس باید مردمیش بکنیم، حل این مشکل رو مردمی،
حالا نه مردمی نمیگم، آقای مسئولی که بله آقای مسئولی که اونجا هستن، بالاخره ایشون الان میگه که من طرف زبان که باز میکنه من میفهمم اصلا بومی ما هست یا نیست،
بر اساس لهجه میفهمم.
بله
بله، تیتروار آقای دکتر.
شاید بزرگترین اتفاقی که این قضیه رو تحت شعاع قرار داده بحث نهاد خانواده است.
بله.
ما اولین اسلوبی که در جامعه مدنی خودمون میتونیم پیرامونش همه ساختارها رو علم بکنیم بیاریم بالا، از امنیت، اشتغال و و پیرامون خانواده است.
بله.
من کارت ملی شناسنامه ندارم ازدواج کنم، یعنی شما نهاد خانواده رو داری حذف میکنی. بعد علاقه آقای دکتر
امنیتش.
بله علاقه آقای دکتر بالاخره لوپایی هم این وسط هست دیگه، یعنی یه گیمیفیکیشن هایی رو با افراد جامعه داریم، میگیم دی ان ای سوار ماشین شو برو تهران.
آره.
طرف میاد تهران میگه چه جای خوبی دیگه، چرا برگردم؟
آره
اینجا کار هست میبینه. میتونم سر چهار راه شیشه بشم، یعنی میخوام بگم. آره. اصلا داریم خودمون داریم به هم میریزیم.
آره. متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. آقای دکتر مصدقی در خدمت جناب عالی هستم، اگر مهمان تلفنی هم داریم باز خدمتشون هستیم.
عرض به حضورتون آقای دکتر، ببینید من با صحبتی که با اداره کل اطباء و مجموعه های دیگه انجام دادم، حدود 4 میلیون ثبت نام شده داریم اطباء در داخل کشور.
4 میلیون ثبت نام شده. بله. بله.
حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر ثبت نام نشده و ایرانی های مجهول الهویه داریم.
بله.
عرض کنم حضورتون، حالا تو اون 500 هزار نفری که بدون مدرک هویتی هستن و مدعی هستن ایرانی هستن، ما سه تا دسته‌بندی داریم.
500 هزار الان متقاضی شناسنامه.
بله 500 هزار
کلا در کل کشور.
در کل کشور.
بله.
این آمار رو
آقای دکتر مصدقی مرکز تحقیقات استراتژیک بودن، خلاصه آمارای خوبی دارن الحمدلله.
ببینید این آمار رو مجموعه اداره کل اطباء به من دادن.
بله.
نکته ای که هست، آمار جامعه به من میگه بیش حدود 1 میلیون،
یعنی دو برابر این.
دو برابر این. ولی من نظر کارشناسی رو بیشتر قبول دارم، یعنی دو اطباء اداره کل اطباء. حالا اینا شامل سه تا دسته بندی هم باز میشن.
بله.
ایرانی با تابعیت مشکوک. بله. افرادی که شناسنامه خریده اند، قاصب. بله. هستند.
قاسب.
افرادی که ایرانی نیستن اصلا.
بله.
خب حالا ببینید این که هیچ
این دسته بندی دارین که چقدرشون ایرانی نیستن، چقدر قاصبن و چقدر
نه.
مشکوکن.
ببینید عددی که از سیستان داره به دست من میرسه، عدد کنکاشی در فضای مجازی، خیلی عدد بالاییه، حدود 100 هزار تا که شناسنامه خریدار شده ولی ثبت احوال اینو تایید نمیکنه. ها اینو بتون ببینید حالا چه جوریه، مثلا یه نفر میمیره،
خب 100 هزار قاصب شناسنامه از کل کشور.
نه فقط تو سیستان رو دارم. از
کل کشور
آدمایی که میمیرن کجا باید خاک بشن؟
بله.
تو استان ها حساب کتاب نداره بعضی جاها.
بله. شناسنامش میاد،
شناسنامش میاد فروخته میشه، این اتفاق میفته. حالا یه نکته ام عرض کنم، آیه دکتر فرمودند امروز ثبت احوال که دو روزه اتفاق میفته، من خودم دخترم 3-5 درخواست شناسنامه دادم براش شناسنامه شکستار کنم، تا به امروز دستم نرسید.
از 3-5 تا الان
یک ماه هست، حدودا 28 روز هستش. این عدد رو حالا من میخوام خواهش کنم که
آره
که این مسئله رو در نظر داشت. خب حالا ببینید دلایل بی‌شناسنامه بودن افراد هم دوستان مطرح کردن، ازدواج زنان ایرانی، اون مشکل فرهنگی که بود که مقاومت میکردن در قبال اون سجلیاتی که قدیم میگفتن بله. بگیرن. حالا این مسئله است. بعد حالا میرسیم جلو، یه مصوبه هم جدید برای حمایت از تحصیل مطرح شد که باز اون مصوبه هم باز خیلی مشکل دارن
بله.
تو طرح آمایش
این بحث تحصیل که خود مقام معظم رهبری وارد شدن
بله.
یه مقداری ما مشکل داشتیم رو بحث تحصیل اتباع خارجی، اتباع مخصوصا افغانستان. دیگه من یادمه که ظاهرا دو سه سال قبل بود که حضرت آقای جلسه توی مشهد بود، تو اون جلسه خانواده از همین شهدای تیپ فاطمیون اومدن و یه طرح موضوع کردن، اون آقا اونجا دستور دادن که آقا این انسانیتتون کجا رفته، اسلامیتمون کجا رفته، نمیشه که هم بالاخره هم کیشمون، هم آیینمون، حالا هم وطنمون ممکنه نباشه ولی هم آیینمون هست، هم دینمون هست، که چرا باید مانع بشه؟
موضوع خیلی جالبه. من سه سال گذشته نمایشگاه آی سی تی بود در کابل
بله،
یه خطی یه عزیزی از دوستان افغانستانی به من میگفت اگر 20 سال پیش شما کتابای آموزشی ما رو داده بودید
بله،
امروز آمال و آرزوهای یک افغانی مهاجرت به آمریکا نبود.
دقیقاً بله.
حالا آیه دکتر من بله. دو تا آمار کوچولو دیگه بهتون بدم
بله.
یکی این که آژانس پناهندگان سازمان ملل آمار سال گذشتهش 2021 89 میلیون پناهنده در سراسر جهانه.
89 میلیون پناهنده در سراسر آره. جهان بله.
حالا جمع بی خانمان ها، پناهنده ها، افرادی که دچار مشکل از افغانستان شدن 1.57 میلیون، 3.5 میلیون، 700,000 تا، یعنی حدود 10 میلیون نفر از مردم افغانستان که 57 میلیونش تو کشورهای همسایه رسما داره اعلام میشه.
یعنی چیزی حدود 6 میلیون خوردی از این 89 میلیون فقط افغانستانی هست.
10 میلیون
10 میلیون از
10 میلیون از اینا
یه 3 میلیون و یک
این عدد است. بعد حالا پیشنهاد من پیشنهادم اینه آقا مثل کشورهای مدرن دنیا که ما جزء مدرن هستیم
بله.
ارائه مدرک هویتی به تمامی اونایی که تو ایران حضور دارن
بله.
توی اون مدرک قید بشه دلیل، یعنی طبقه بندی بشن
بله.
افراد مجهول الهویه، افرادی که ایرانی هستن، افرادی که مد، یعنی اونا همش تو
سامانه میشه، مدرکی که با رنگ‌های متفاوت بله. با کدهای متفاوت،
با کدهای متفاوت بله. تو سامانه
بله.
5 سال اینا توی سامانه رصد بشوند بله. بعد از 5 سال چه اتفاقی میفته؟ اظهار بله. نظر بشه و تصمیم گرفته بشه این اتفاق بیفته.
متشکرم، وقتمون تموم شد آقای دکتر، انشالله باز تو فرصت‌های بعدی خدمتتون باشیم. با شما هم شنوندگان عزیز همراه بودیم با موضوع فاقدین شناسنامه. در این گفتگو جناب دکتر محمد باقر عباسی، معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال، جناب دکتر پوریا هادی پور، کارشناس مسائل اجتماعی، جناب دکتر محمد مصدقی، مدیر کل اسبق فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات استراتژیک، و جناب علیرضا رضوانی، رئیس اداره تابعیت امور پناهندگان و مهاجرت وزارت خارجه، در خدمتشون بودیم. همچنین جناب دکتر عبدالناصر درخشان، نماینده محترم مردم ایران شهر در مجلس شورای اسلامی، خدمتشون بودیم. نکات خوبی گفته شد، نکات مهمی مطرح شد، گلایه های زیادی هم از سوی نماینده محترم ایران شهر، هم از سوی کارشناسانی که در استودیو حضور دارن مطرح شد. نظرسنجی ما هم نشون میده که مقداری مردم ناراضی ان از عملکرد دستگاه های زیرب، معتقدن که بالاخره یه مقداری امنیتی داره خیلی به موضوع نگاه میشه، اونم امنیت از نوع سختش و امنیت از نوع سنتیش داره مطرح میشه و نیاز به یه سری بازنگری هایی وجود داره. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید، با شماره هایی که اعلام میشه و سامانه های ارتباطی رادیو گفتگو و بخش گفتگو اجتماعی، کمک کنید که ما و تهیه کنندگان عزیز و همکاران ما در رادیو گفتگو بتونن گفتگوهای کیفیتر و مناسبتری رو خدمتتون ارائه کنن. همه شما شنوندگان عزیز و عزیزان حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید
در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، انشاءالله تا ساعت 24. امیدوارم فرصت داشته باشید همراهیمون بفرمایید و برنامه ها رو بپسندید. در فرصتی که داریم عناوین برنامه ها رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. گفتگوی اقتصادی رو در ساعت 14:30 به صورت زنده خواهید شنید. 15:40 منازل العشاق تقدیم حضورتون میشه. ساعت 24:01 رو در ساعت 16 تقدیم حضورتون میکنیم. میشنوید پادکست 23 مهارت رو در ساعت 17 و گفتگوی سیاسی رو در ساعت 17:30 در خدمتون خواهیم بود عزیزان شنونده. 18:55 در ساعت خورشید و مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی در ساعت 19 تقدیم حضورتون میشه. به اطلاع شما عزیزان میرسانم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 24 خواهد بود و پس از شنیدن برنامه اذانگاهی برنامه گفتگوی فرهنگی رو در خدمتون هستیم. آخرین برنامه این بخش گفتگوی علمی است که در ساعت 21 تقدیم حضورتون میشه. دوستان عزیز، همراهان گرامی، 3010-35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست. از این طریق میتونید با رادیو گفتگو در ارتباط باشین. خدمت شما بزرگواران عرض میکنم تلفن گویای 27-86-10-35 رو هم میتونید مد نظر داشته باشید. در خدمت شما خوبان هستیم در این بخش و همطور که در ادامه برنامه ها خدمت شما عرض شد، در ساعت 14:30 گفتگوی اقتصادی رو خواهید شنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.